أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از روایات دیگری که قول مشهور رو تأیید میکنه، یعنی میگه ذهاب حمره مشرقیه باید بشه تا اذان مغرب بشه، حدیث 8 باب 16 است، جلد سوم صفحه 128. سندش هم تقریبا خوبه. علی ابن سیف در سند هست که نجاشی و دیگران او رو توثیقش کردند و او هم از محمد ابن علی نقل میکنه که مصاحبه با امام رضا علیه السلام هست. قال صحبت الرضا علیه السلام فی السفر، با امام رضا علیه السلام در سفر همراه بودم. فرأیت یصلی المغرب اذا اقبلت القحمه. عمل امام رو نقل میکنه که امام وقتی مغرب رو میستدن میخوندن که تاریکی اول شب رو میکرد، منتها تاریکی کدوم طرف؟ نه طرف مغرب بلکه طرف مشرق. اذا اقبلت القحمتو من المشرق، یعنی سواد. قحمره معنا میکنه همون تاریکی، تاریکی اول شب که طرف مشرق هست، یعنی همون نور قرمزی حمره از بین میره طرف مشرق و بعد به جای او آبی میشه، آبی تبدیل به سفیدی و کم کم تاریکی محض میشه. امام علیه السلام اون موقع نماز رو میخوندن. البته میدونید عمل امام مثل قول امام نمیشه ازش استفاده کرد، چون ممکنه که نظیر همون عمل پیامبره که 6 میل میگه رفتن تا به مسجد شجره رسیدند و بعد مغرب عشا رو با هم خوندن. تو سفر ممکنه یه وقت 1 کیلومتر حتی اگر فاصله باشه تو مکانی که مناسب باشه با نماز، امام همین 1 کیلومتر تا میرن یه رو برد میشه. ولیکن چیزی که جواب این نکته است اینه که لفظ یصلی دلالت بر استمرار داره و این نشون میده که حکم الهی این بوده، نه اینکه حالا یه بار امام رضا علیه السلام این کار کرده باشه. وقتی استمرار پیدا کرد وقت حجیتش دیگه کامل میشه. روایت دیگه، روایت 12 همین باب 16 هست. عرض شود که چند تا راوی تو این روایت هست، یکی عبدالله ابن جبله هست که این نجاشی او رو توصیف کرده. عن علی ابن الحارث، این مجهول است در بین راویان، مشخص نیست وضعیتش چیه. عن بکار، بکار وقتی مطلق میاد بکار حضرمی هست، بکار حضرمی مورد وثوق رجالیینه و اسمش هم عبدالله ابن محمد، متوگاهی هم تو مطلق میاد بکار. عن محمد ابن شریح، اینم ثقه هست، نجاشی رو توصیف کرده. حالا یاد راویانش همه خوبن جز اون علی ابن حارس که نتیجه هم تابعه اخص مقدمات دیگه، رضا سند روایت از اینجا ضعیفه، ولیکن دلالتش خوبه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن وقت المغرب فقال اذا تغیرت الحمرتو فی الافق. ازت چند تا چیز بیان کردن، سه تا جمله. یکی این که حمره باید تغییر کنه در افق، یعنی تو وقتی حمره هست هنوز اذان نشده. و ذهبت صفره، اون زردی شعاع شمس هم باید بره. سوم فرمودن و قبل ان تشتبک النجوم، قبل از اینکه نجوم کاملا واضح بشه، نمایان بشه، یعنی اون قدم صبر نکن که دیگه ستاره ها کاملا هویدا میشه تو آسمان، نه، در اون حد صبر نکن. خب دلالتش خیلی خوبه برای قول مشهور که باید حمره تغییر پیدا بکنه و اون صفره یه طرف مشرق باید از بین بره. حدیث دیه همین باب 16 این هم مروان ابن مسلم هست راویش که نجاشی دیگران او رو توصیفش کردن. عن عمار ساباتی، عمار ساباتی هم عرض کردیم که فوق توصیف ازش یاد میکنن، عمار ساباتی و هم شیخ طوسی، شیخ مفید، همه اصلا شیخ طوسی و شیخ مفید میگن. عمار ساباتی از اصحاب اجماعه، حالا معروف نیست اما میگن اجماع دارن همه اصحاب که عمل میکنن، اونم نه فقط به روایات عمار ساباتی، میگن به آل عمار، یعنی خاندان خیلی موفقی بودن، پدرش، خودش، برادرش، همشون انسانهای موثق و پاکی بودن. سند این روایت خوبه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال حضرت فرمودن انما امرتو ابل خطاب ان یسلی المغرب حین زالت الحمره من مطلع الشمس. من به ابل خطاب گفتم که وقتی نماز رو بخون که حمره از مطلع شمس رد شود. خب مطلع مکان طلوع همون میشه مشرق. حضرت میگن من بهش اینو گفتم، اون اومده عمدن جا به جا گرفته و حمره رو برده تو حمره یه طرف مغرب که تا یه سه ربع ساعت بعد از آن مغرب خب هنوز روشن از طرف مغرب. فجعل هو یعنی اول خطا الحمرت التي من قبل المغرب، اومده حمره مغرب رو گرفته و کان یسلی حین یغیب الشفق، اونقدر صبر میکرد اول خطا که اون شفق یعنی سفیدی طرف مغرب اونم از بین بره، بعد وایمیستاد نماز مغرب هم میخوند. و حضرت خیلی ناراحت بودن که یک اختلافی ها ایجاد بشه، جلوش البته گرفتن اما نگران این بودن که بخواد یه 50 سال 100 سال اگه میگذشت کم کم بعضی میگفتن نمیدونیم کدوم درست میگن این یا اون. مثل خیلی مسائل دیگه که اومدن هی ترویج کردن اهل تسنن رو و این مشکل درست شد. الان ترویجش هم همین اروپایی ها بودن، خدا ریششون رو بکنه، که همیشه مضر برای اسلام بودن. اون موقع به نام روم ازشون یاد میشد، این رومی ها تو دربار منصور بودن و اونا فکر کردن به منصور یاد دادن، گفتن اگه میخوای جلوی امام رو بگیری، خب نمیتونست جلو علم امام رو که نمیتونست میکرد، امام همه چیه میدانستن، معجزه داشتن، سخن میگفتن، تفسیر میگفتن، ارتباط با عالم غیب داشتن، از درون افراد، از آینده همینا خبر میدادن، حتی با حیوانات خوب صحبت میگن. همه اینا حالتهایی بود که خب هر کس میدید جذب امام میشد دیگه. رومی ها اومدن گفتن اگه میخوای موفق بشی امام رو تضعیف بکنی، باید چند نفر رو کنار امام ترویج بکنی، که یک شامی ابو حنیفه است و ایمد اینا رو پولای هنگفتی هم بهشون میداد منصور، پولای فراوانی میداد، میگفت شما درس بگید. و گفته بودن هر کس درسای این ابو حنیفه، کتابای او رو بنویسه، چون موقع چاپ نبود میخواستن تکثیر بکنن باید مینوشته، هر کس کتاب اینا رو بنویسه بیاره، به وزن این کتاب ما بهش سکه میدیم، سکه طلا میدیم. این کتاب میذاشتن این بر ترازو، این بر سکه میذاشتن، و داره که بعضی ها به خاطر اینکه مثلا 10 تا 20 سکه بیشتر بگیرن، بین خطوط رو فاصله میانداختن، تو هم نمینوشت، به خاطر اینکه مثلا یه 10 برگه بیشتر کتاب نیاز پیدا بکنه و سکه بیشتری بگیره. و با همین روش صحبت‌های ابو حنیفه و مالک ابن انس و دیگر اینا رو هی ترویج کردن و کتاب رو فرستادن کوفه و بصره، و که اونجاها وقتی میخوان روایت پیامبر رو برای مردم بخونن، کتاب خب دستشون نبود دیگه، از اون کتاب میخون. و به این شکل اینا رو اسمشون رو مطرح کردن، در حالی که خود ابو حنیفه میگه من سواد ندارم. خودش یه بار گفت اگه من هر چه دارم از اون 2 سالیست که خدمت امام صادق علیه السلام بودم، الان میگه من چیزی نمیدونم. وقتی دید مریدای احمق دارن میان سر دستش میشنن به خاطر پولی که بهشون میدادن، این همه شروع کرد نظریه به پردازد و کم کم جلو امام یه حرفای زشتی هم زد، کارش رسید به یه جای باریک که خدا همشون رو لعنت بکنه، که باعث اختلاف می شدن در فضای اسلام، اختلافات رو انداختن. ولی تا زمان امام صادق علیه السلام اهل تسنن هنوز فقه درستی نداشتن، از نظر اعتقادی هم هنوز اینا فرقه اهل تسنن یا بعدش، یعنی حدود سال 200 هجری به بعد کم کم اینا این کتاب های این 4 نفر رو کم کم به عنوان یه فقه برای خودشون درست کردن، تو اعتقاداتم که زیر بار ولایت نرفته بودن، وقتی که شروع کردن یه چیزای دیگه هم بهش اضافه بکنن، کم کم میگن خدا مجسم است و خدا نمیدونم جبر ایجاد میکنه، دو یه عدهشون گفتن نه تفویض است دیگه. اون مسائل بعدی بود که هی مسائل بعدی زمان امام صادق علیه السلام و بعدش تا زمان امام هشتم علیه السلام، هنوز سنیه به این معنی که امروز داریم یه فرقه خاصی، اصلا سنی وجود نداشت، فقط قصب خلافت شده بود و یه عده‌ای با زور داشتن قصب خلافت رو محکم گرفته بوده، از نظر فقهی هم این اصلا چیز خاصی نداشت. چند تا کار رو بدعت گذاری کرد اون دومی، و اینا رو البته به زور گذاشته بود، ولی که بدعت‌های او رو هم تو تاریخ دارد خیلی عمل نمی کردن، با اینکه صفر گرفته بود که باید این کار بشه، یه دهی تو روش ایستاده بودن تو جاهای مختلف و عمل نمی کردن به گفتار او. اما دیگه کم کم قرن سوم چهارم چند قرن که رد شد، اینا طبعا یه فرقه منسجمی برای خودشون درست کردن اینها رو. حدیث 14 همین باب 16، عن سلیمان ابن داوود. سلیمان ابن داوود نجاشی او رو توثیقش میکنه، منتها از حیث روایت، یه روایتش که نقل میکنه دروغ نمیگه، ولیکن از حیث عقیده میگه من برام ثابت نشده که آیا شیعه بوده نبوده، اعتقادات صحیح داشته یا نداشته. اینو نجاشی میگه، ولیکن ابن ولید و شاید ابن نوح و مرحوم شیخ صدو اینا همه توثیقش کردن، همین سلیمان ابن داوود. اونایی که به گفتار نجاشی نگاه میکنن او رو تضعیفش میکنن از حیث اعتقادات، میگن نمیدانیم، اما مورد وسوخ از حیث گفتار. حالا اونی که به درد ما میخوره اینه که بالاخره موثقه و شیخ صدوق هم که او رو توثیقش میکنن و همچنین ابن ولید و ابن نوح. عن عبدالله ابن وزاح، اینم مورد وسوق رجالیین هست، هم نجاشی هم دیگران. عبدالله میگه که قال کتبت الی عبد صالح علیه السلام. روایت رو دقت کنید چون سه تا احتمال میخوام تو روایت عرض بکنم و بعد هم یه معنای چهارمی رو میخوام بگم، بذارو عبارتش توجه کنید. کتبت الی عبد صالح علیه السلام یتوار القرص. خب تواری قرص معلومه که طرف مغربه، اون طرف پنهان میشه. بعد میگه و یقبل اللیل، این دیالا کلیه، اقبال میکنه لیل یعنی شب رو میاد به سمت ما، داره شب میشه. ثم یزید اللیل ارتفاعا، بعد هی شب میرد بالا، میرد بالا یعنی آثار شب تو آسمان بالا میره. و تستتر عن الشمس، شمس هم که نسبت به ما مستتر شده. و ترتفع فوق الجبل حمرتون. چی؟
فوق اللیل.
فوق اللیل؟ خب یانا از وسائل ببینید اینا رو شان شد، حالا اونم باشه، حالا اما به لیلم نمیخوره. حالا چی؟ بله نسخ بدلن بعیده ساره باشه، فوق الله به فوق الجبل بهتر میخوره. از وسائل نوشتم دیگه. و ترتفع فوق الجبل حمرتون، فوق جبل حمره میره بالا، که این نشانه همون نظر مشهوره که طرف کوه این قرمز میره بالا. و یعزنو عندنا المعزنون، معزنون هم که دوربر ما ساین هم شروع میکنن اذان میگه. تقریبا یه حالت بینا بینه، یعنی چند تا عبارت که میگه میرسونه که از یه طرف شمس مستتر شده و از یه طرف دقیق هنوز ذهاب حمره مشرقی هم نشده، یه حالت مشکوکیست. مثلا گفتیم یه رو تقریبا طول میکشد بین این دو، فرض کنید 10 دقیقه رد شده، تحقیق رد میشه، یه حالت شک به انسان دست میده که شمس مستطره و از اون طرف عبارت اینه ترتفع افق الجبل حمره، حمره بالای جبل اومده بالا، پس قرمزی هنوز بالا سر هست نرفته، اون که وقت اذان مغربه حمره از بالا سر باید رد بشه و این هنوز رد نشده، میگه این حمره بالا سره. مؤذنون هم اذان میگن، ظاهرا مؤذنون عامه هستن دارن اذان میگن، اینه با این باید مشرقیه باشه دیگه، مغربیه رو گفتیم اصلا نباید حرفشو بزنیم چون هیچی مسلمه کسی اونا توش تشکیک نکرده و قرینه خود روایت هم داره که شمس تازه مستتر شده، شمس که مستتر میشه ملازمش حمره مشرقیه است نه مغربی. بعد هم میگه مؤذنین هم دارن اذان میگن، این همه قرینه بر همین حمره مشرقیه است که مؤذنین هم دارن اذان میگن. سوال اینه افا اصلی حین اذن و افطر ان کنت صائما او انتظر حتی یذهب الحمر، یا میگه یه مقدار دیگه صبر بکنم تا این حمره بره، و حمره بره همون نظر مشهوره نظر شیعه هست، حتی یذهب الحمرة التي فوق الجبل. این سؤاله از امام هفتم علیه السلام سؤال کرده، فکتب الی، حضرت تو جواب نوشتن که ارا لک ان تنتظر حتی تذهب الحمرة، من این گونه برات میبینم، این گونه برات میبینم یعنی اینطوری حکم برات میکنم، معتقدم که بازم صبر بکنی چند دقیقه دیگه تا کی، حتی تذهب الحمره، حمره باید بره. دنبالش یه جمله ای دارن، این جمله یه مقدار ما رو به شک میاندازه، دیگه تا اینجا تمام بود دیگه، قول مشهور کاملا تأیید میکرد، حضرت فرمودن که صبر بکن تا حمره برود و تأخذو، که اگه مون انصر شرویات تأخذه باید بگیم، هر آلک انتنتظره حتی تذهب الحمره و تأخذه بالحائطت لدینک. من معتقدم که احتیاط در دینتو بگیری، خلاف احتیاط عمل نکن. خب این احتیاط در دین رو بگیر، معناش ظاهرش اینه که امام دارن میگن نظر مشهوری که الان ما میگیم اسمشو مشهور میذاریم، یعنی صبر بکن تا این حمره از بین بره، این برای اسباب احتیاطه، ولی حکم همون استتار شمسه، شمس وقتی مستتر میشه یه مقدار دیگه صبر بکن احتیاط بکن، چون ممکنه شمس کاملا مستتر نشده اما شما تو افق نمیبینی، چون جلوی شما تپه های از تا افق، بالاخره زمین که صاف که نیست، ممکنه اینه، گاهی وقتا هم صاف سا، اما ازت میخوان یه حکم کلی به او بگن، لذا میگن احتیاط بکن، یه رو صبر بکن، شما که در 12 ساعت روزه رو گرفتی الان هم چند دقیقه صبر بکن تا حمره بره، وقتی حمره رفت دیگه یقین پیدا میکنی شمس غائب شده، اگه احتیاط بگیم این میشه معناش، اما اگه احتیاط رو برش داشتید نه، حکم الهی اینه که وقت مغرب زمانیه که حمره مشرقی از بالا سر رد بشه. خلاصه این سوال و جواب اینه، سوال میکنه میگه شمس مستتر شده اما حمره هنو هست طرف مشرق، حمره یه مقدار بالا اومده اما هنو هست، ما مؤذنینم دارن اذان میگن، خورشیدم من دیگه نمیبینم، آیا نماز بخونم یا نه؟ از فرمودن نه، صبر بکن تا حمره از بین برود و احتیاط بکن در دین خودت. احتیاط هم حضرت اینجا بیان کرده. چهار تا احتمال چی؟ خورشیده نمیگه پشت کوه ها، اما طرف خورشید کوه اصلا نیست. عبارت ها یه بار دیگه نگاه بکنید، یعنی ترتفع فوق الجبل مال حمره است، یعنی نشون میده که طرف مشرق کوه، طرف مغرب نه، ساده هست. خورشید میگه مستتر شده از ما، نمیگه رفته پشت کوه. پس خورشید دیگه غروب کرده، قرصش نیست. حمره رو میگه این طرف مشرق از کوه اومده بالا، اما حمره هست. امام فرمودن نه، صبر بکن حتی تذهب الحمره، تا صبر کن تا اون حمره بره، وقتی رفت به ایش نماز تو بخون. خب این امر به احتیاط رو چوری معنا بکنی؟ یک احتمال اینه که امام علیه السلام امر به احتیاطی که کردن امر جزئی کردن. امر جزئی یعنی چه؟ یعنی به شخص دارن میگن، کلی نمیگن، به خود شخص میگن شما وقتی یه همچین حالتی برات پیش اومد باید احتیاط بکنی. اگه این باشد از نظر قواعد فقهی ما خیلی قشنگم هست، و اون چیه؟ یکی من روزه هستم، اذان مغرب میشه، میخوام بیستم نماز بخونم یا میخوام افطار بکنم، میرسم به یه لحظه مشکوک، از یه عالم سوال میکنم، تو این حالت مشکوک میتونم نماز بخونم، میتونم افطار بکنم؟ اون میاد وظیفه یه شخصی منو میگه نه. چرا؟ استصحاب لا تنقض الیقین بشک، همینه میگه موردهای جزئی رو شما با استصحاب باید برید جلو، که نشون بده قانون رو بلدید، کبرا رو میدونید چیه، اما تو صغرا که الان وقت شده یا نه تو این شک داره. الان خیلی ها همینو میدونه، میدونه اذان مغرب ذهاب حمره است، اما دوره میاد از من سوال بکنه، میگه حالا این حمره از بین رفته یا نرفته، میخواد مصداقاً بره جلو. امام علیه السلام هم که تو این روایت مصداقاً احتیاط رو دارن یادش میدن، میگن هرگاه شک کردی که اذان شده یا نه حمره رفته، یه مقدار صبر بکن، احتیاط بکن. پس احتیاط ممکنه مال این باشه، خیلی عبارت قشنگه. احتمال دوم اینه که احتیاط امام به عنوان قاعده کلی دارن میگن. اگه قانون کلی باشه یعنی فتوای رساله رو دارن حضرت تعیین میکنن، میگن آیان مراجع همتون باید فتواتون همین باشه، باید بگویید که اونقدر صبر بکنن تا این حمره مشرقیه بره. و یعنی حکم کلی رو دارن امام یاد میدن، میگن تو مبنای وقت نماز مغرب باید احتیاط بکنیم، و این احتیاط در فتوا نیست، فتوای به احتیاط است. یعنی همون چیزی که الان هم بعضی مراجع میگوین، گاه تا تو فتوا کوتاه میان مراجع، میگن ما فتوا نداریم و چکار میکنن؟ احتیاط میکنن. این هم میگن احتیاط در فتوا. اگر مرجعی احتیاط کرد در فتوای خودش، یعنی فتوا نمیدهد اما برای اینکه درک واقع بشه میگه احتیاط بکن، در چنین جایی مقلد میتونه این احتیاط رو عمل نکنه، میگه من نمیخوام چون مرجعم که فتوا نداره که، داره احتیاطاً میگه این کارو بکن، خب میره از فل اعلم تقلیل میکنه. اما گاهی وقتا مرجع فتوای به احتیاط میده، یعنی به مقلد میگه باید احتیاط کنی، این باید فتواست، گید واجب است، یجب علیک ان تأخذ الاحتیاط لدینک. اونجایی که فتوای به احتیاط میده که مقلد نمیتونه رجوع کنه به فعل علم، که خودش یه فتواست. این ممکنه اینجا این روایت اینو دارن امام یادش میده، میگن تو وقت دخول مغرب، وقت صلات یا وقت افطار باید احتیاط بکنی، یعنی یه قانون کلی دارن یاد میده نه جزئی، که قانون جزئی مالی وقتی انسان نمیدونه اصل کلیشو میدونه، نمیدونه که الان اذان شده یا نه، مصداق رو نمیدونه. اما تو این احتمال دوم اصلا اذان مغرب به طور کلی تعریفشو نمیدونیم که یه، چون نمیدانیم اذان میگن صبر کن، باید احتیاط بکنیم، صبر کن تا حمره مشرق از بین بره مطمئن بشه اذان شده. یه احتمال دوم خیلی با هم فرق میکنه. اما احتمال سومی که تو حدیث وجود داره، این دو احتمال رو ازش رد میشیم، یه احتمال سومی از این سومی نمیخوام بگم قسیمه یک و دوه، نه احتمال سوم میخوام تو تعریف حدیث میخوام بریم جلو، و او اینه که ممکنه این بوده منظور امام که راوی دارد میگه که مؤذنین عامه دارن اذان میگن و حمرم که اومده بالا سر، خورشیدم دیگه نمیبینم، آیا با این سه تا نشونه آیا من نماز رو بخونم یا نه؟ اذان میگن اعتماد به اینها نکن، چون مؤذنین عامه الان میدونید خب زودتر از ذهاب حمره مشروع اونا زود اذان میگن و به ستاره شمس اکتفا میکنن. حضرت میخواستن اینو رد بکنن، من تو چون میخواستن قول عامر رو رد بکنن گفتن احتیاط بکن، اینو یادش داره، میخواستن مخالفت با مؤذنین بکنه، چون اگه میگفتن نه ممکن بود که این حالا بگه برای چیه اینا، با سه تا قرینه اون داره هی میماسونه که اذان شده، حضرت هم میگن نه اعتماد نکن، من تو برای اینکه قانعش کنن گفتن احتیاط بکن. این هم یک احتمال که در رد نظر عامه امام این جمله رو فرموده باشه. این سه تا احتمال. اما احتمال چهارم که من اسمش احتمال نمیذارم، اون چهارمی اصلا غلطه. و اون چیه؟ اینه که نعوذ بالله بگیم امام جواب رو نمیدونستن گفتن احتیاط بکن. اومد از امام سوال که وقت از آن برگو که امام نمیدونستن، جاهل به حکم بودن، بگم که امام گفتن حالا احتیاط بکن. مثل خود ما یه وقت مسئله رو بلد نیستیم یا میدونیم مسئله رو اما میدونیم بین مراجع اختلافه، اما الان نمیدونیم دقیقا نظر کدوم مرجع چیه، حالا این کس اومده مسئله از آن میپرس، خب اون نمیدوند مسئله اختلافیه اما ما میدونیم اختلافیه، ما که میدونیم اختلافیه احتیاط رو بهش یاد میدیم، میگیم فعلا احتیاط بکن. مثلا میاد میپرسه میگه صیغه ازدواج ما فارسی میتونیم بخونیم یا نه، یا مثلا یه نفر از جانب داماد عروس وکیل بشه، نه میام سوال میکنم، خب اختلافیه، اذن ولی دختر آیا شرطه یا نه تو بار اولی که میخواد خونده بشه، خب گاهی این سوالاتو میاد میکنه، ما هم میدونیم مسئله اختلافیه، حالا که مسئله اختلافیه سوال میکنه مرجع من آقای فلانی چه میگوید، میگم نمیدونی، خب چکا بکنم من حالا، میگم احتیاط بکن. ببینید اینجا احتیاطی که میگیم منشأش جهل ماست، گاهی احتیاط ها اینه، اینو ما نمیتونیم تو این روایت اینطوری عمل بکنیم، نه مسلم امام حکم الهی رو میدانستن احتیاط رو به طرف مقابل گفتن، لذا همون احتمال یک و دو بیشتر به ذهن میرسه، احتمال سوم که بگم رد عامه میخواستن بکنن امام اینطوری مسئله رو جا انداختن برای او، میخواستن قانعش کنن گفتن به حرف این مؤذنین اعتماد نکن، ولو اذان رو گفتن اما نه نماز رو نخون تا عمره از بالا سر رد بشه. خب بحث ما تا اینجا تمام شد، ما یه جنبندی مهم اینجا الان داریم، تمام بحثای این چند روز گذشتمون رو من جمع‌بندی میکنم، هفت عبارت در نظریه شاز وجود داشت، تو جنبندی دارم عرض میکنم، و هشت عبارت تو نظریه مشهور وجود داشت. فهرستش حالا عرض میکنم، گفت میخواد حالا امشب مطالعه بکنید. تمام روایت هایی که خوندیم تو نظریه شاز هفت اصطلاح بود و عبارت ها اینه. یکی اذا قابل قرص بود، البته 5-6 تا روایت این طوری داشتیم، اذا قابل قرص. دوم قاب کرسیها، که کرسی از امام سوال کرد چیه کرسی خورشید، فرمودن ای قرصها. سوم تغیب و شمس. چهارم ان جبرئیل اتاه حین سقوط القرص، اینم تعبیر چهارم سقوط القرص بود. پنجم اذا توار القرص. ششم این بود که غیاب القرص رو سوال کرد چیه، حضرت فرمودن اذا نظرت الیه فلم تره، گفتن منظورم اینه که طرف افق نگاه کنی قرص خورشید رو نبینی، اینم میگن غیاب القرص. و هفتم عبارتی که بود علینا ان نصلی اذا وجبت الشمس عنا، کلمه وجبت الشمس که وجبت الشمس هم باز به معنای استتاره. این هفت عبارت بود تو تمام روایاتی که نظر شاز رو میگفت، همین هفت عبارت بود. و این عباراتی که مال نظریه مشهور هست، یکی این عبارت بود انما علیک مشرقک و مغربک، که توضیحش هم دادیم، حضرت میگن اونی که به گردنت هست مشرق و مغرب رو باید ببینی، که ما توضیح دادیم گفتیم مشرق رو ببین حمره رو باید ببینی، مغرب رو ببین باید شمس نباشه، و طرف مغرب باید شمس نباشه، طرف مشرق باید شعاعش نباشه. و این میشه نظریه مشهور، و الا نظریه شاز فقط مغرب رو نگاه میکنه، کاری به مشرق نداره. عبارت دوم بود اذا غابت الحمره من جانب المشرق، اینا دیگه تصریح بود که اذا غابت الحمره من جانب المشرق فقط غابت الشمس من شرق الارض و غربها، اون وقت که شعاع طرف مشرق نبینی قرمز از بین بره، اون وقت است که باید بگی شمس غائب شده است، هم از شرق زمین هم از غرب زمین. تعبیر سوم ان المشرق مطل على المغرب فاذا غابت الشمس من المغرب ذهبت الحمره من المشرق، اون لحظه که شمس تو مغرب غائب بشه حمره مثلا مشرق میره، معنیش این است که اون یه رو قبلش که حمره نرفته، پس بدون قرص و خورشید هم نرفته، شما نمیبینی قرص و خورشید هنو هست. تعبیر چهارم بود اذا جازت الحمره من قمت الرأس، اینم یه تعبیر بود که باید این حمره از بالای سر رد بشه الى ناحیت المغرب. تعبیر پنجم اذا اقبلت القحمه من المشرق، قحمه همون سواد رو میگن، که باید سواد از مشرق رو بیاره، که سیاهی که اینجا میگه منظورم اون سیاهی بعد از ذهاب حمره هست. و تعبیر ششم اذا تغیرت الحمره فی الافق، حمره باید تغییر بکنه، نه اینکه حمره باشه، تغییر پیدا یعنی از بین بره. هفتم حین زالت الحمره من مطلع الشمس، دیگه این تصریحه که باید حمره از مکان طلوع شمس که مشرقه باید از بین بره. و هشتم تنتظر و حتی تذهب الحمره، همین ارالکی که این آخر خوندیم که ازت میگن من بهت میگم صبر بکن، تنتظر و حتی تذهب الحمره. اینم هشت عبارت بود برای نظریه مشهور. حالا دیگه جمع بندیش انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.